بحثتر این بود که آیا مالک معونه بوده بعد از معونه خارج میشه خمس داره یا خمس نداره. آقای شهیدی تقریب میکنن کلام مرحوم آقای خویی رو و فتوای آقای خویی رو که قائل هستن که خمس ندارن، میگن ولو مرحوم آقای خویی قائل هستن که در تمام موارد محل بحث ما که دوران هم بین تمسک به عموم عام یا استثابه که مخصص ما به عام باید تمسک کنیم، ولی دوتا استثناء میکنن که ما نحنفی یکی از موارد استثناء هست و اون جایی که مدلول مطابقی عام ما حدوث حکم انده حدوث الموضوع باشه. در اینجا ما به عام نمیتوانیم تمسک کنیم، در اون فردی که میدانیم با حدوث اون فرد حکم درش تحقق پیدا نکرده و این مالی که در هنگامی که به دست انسان رسیده معمونه بوده از مصادیق این قاعده است. حالا اینکه به چه دلیل با حدوث مال فایده و غنیمت حکم تعلق میگیره، حدوث حکم رو دلیل خمس ناظر هست و بقایش به دلالت التزامیه عرفی یا اجماع و به این دلیل مستند نیست، آقای شهیدی دوتا بیان ذکر میکنه. یه بیان این هست که اقتنام و غنم و افاده، حالا اقتنام تبیر نمی کنه، غنم و افاده معنای عناوین مصدریه هستن که دال بر حدوث هستن که ما عرض کردیم که این استدلال کافی نیست، مجرد این که موضوع دال بر حدوث باشه کافی نیست، برای این که محمول ما هم صرفا حدوث حکم رو برسونه. اون هم ما اولا باید ثابت کنیم که محمول حدوث هست، اون هم حدوث محمول اند حدوث الموضوع باشه، حدوث الخمس اند حدوث الموضوع باشه. و این و یک طرف، از طرف دیگه ما عرض کردیم که ادله خمس اختصاص نداره به معلم و انما قنم توفن لله خمس و لرسوله یا فی کل معفاد الناس. ادله بسیار زیادی داریم که اونها این مطلب آقای شهیدی در مورد اونها نمیاد. خب اینا رو تو جلسه قبل عرض کردیم. بنابراین این که این مورد رو جز مثلا با این بیان جز بیانات آقای خویی قرار بدیم مطلب تام نیست. حالا مطلب عمده این هست که ما خودمون عقیدمون این بود که حکم دائر مداره، یعنی این بحث دائر مداره انحلال اثباتی هست. به فرض هم ما بپذیریم که ما میپذیریم که ظاهر دلیل این هست که یک حق مستمر با حدوث اقتنام و غنیمت و افاده و فائده ایجاد میشه، ولی این حق مستمر آیا انحلال اثباتی داره به طوری که اگر در یک زمان اون بحث انحلال اثباتی رو باید ما دنبال کنیم. اینی که حالا ما رو مبنای آقای خویی این مطلب رو پاسخ دادیم، ولی رو مبنای خودمون هم باید بحث پاسخ داده بشه. اینی که عمدتاً این هست که آیا اوغلا هم اینجا انحلال استفاده میشه یا استفاده نمیشه. آقای شهیدی یه بیانی دارن، این بیان اگر باشه معناش اینه که اینجا انحلال استفاده نمیشه. بیانی که در مقام اثبات این هستن که دلیل خمس ناظر به حدوث حکم عند حدوث الموضوع هست. ایشون میگن که خمس شبیه مالیات هاست. مالیات بر ارث رو شما در نظر بگیرید، اگر گفتن مالیات بر ارث، اگر کسی نیاز داشته باشه به ارثش، فقیر باشه، این مالیات بهش تعلق نمیگیره. اما یک کسی فقیر بود، مالیات بهش تعلق نگرفت. حالا دو سال بعد فقر افتاد، دوباره میگن باید برو مالیات بده، یا اینکه مدار رو همون زمان ارث بردن میدادن. هیچ وقت و حالا مدار رو به نحوه انحلالی نسبت به زمان نمیفهمه که اگه در یه زمان این شرط حادث نبود، حاصل نبود، بعدن حاصل شد، بگه به اصطلاح باید مالیات بدید به اینها. و من اونایی از هر که نقض نکنید که بگید که اگر گفتند اداء الدین بعد المعونه، دین بعد المعونه، خب چی میفهمه آدم؟ میفهمه اگر یک شیئی معونه انسان بود، انسان به اصطلاح دینی داره، یه خونه‌ای داره، این خونه تو زندگی میکنه، بهش نیاز داره، خب لازم واجب نیست که خونه رو بفروشه و این دینش رو ادا کنه. حالا از این خونه استغنا حاصل شد، از معونه بودن خارج شد، روشنه که باید خونش با سوش دهنش رو همه کنه دیگه. پس بنابراین الخمس و بعد المعونه مثل اداء دین بعد المعونه است که ممکنه حدوثاً خمس نباشه ولی بقاءاً خمس باشه. این عرض کنم خدمت شما، اینو نقض نکنید. واسه مطلب اینه که خمس اغلاهن شبیه مالیات هاست، شبیه اداء دین نیست. و در مالیات ها به اصطلاح اینجور نیست که اگر در زمان تعلق مالیات شرایطش موجود نبود، بعدن شرایط موجود بشه، بگن مالیات تعلق. این بیان آقای شهیدی هست. اینجا چند تا نکته باید سه گفته گوشه، یعنی از چند جهت بحث رو باید باز کنیم. یه بحث این که اصلا این مطلب درسته که خمس در نظر اقلا، در نظر مشهر به منظره مالیات تلقی میشه یا اینکه نه. یه مطلبی رو من از در لاذرر که بحث میکردیم کلام آقای سیستانی رو دیدم، در اونجا دیدم و بعد مراجعه کردم، من آقای دیدم این بحثش رو. اون اینه که اصل خمس بعضی ها میخوان بگن که ریشش مرباع بوده، یک قانونی در جاهلیت وجود داشته که وقتی جنگی صورت می‌گرفته، یک حق رئیس قبیله یک چهارم غنیمت رو به خودش اختصاص میده، به حق ریاست برای رئیس قبیله بوده که بهش مرباع میگفتن. و بعضیا این مطرح کردن که خمس ریشش همون مرباع بوده، اشاره مقدس اومده کمش کرده، از یک چهارم به یک پنجم تبدیلش کرده. خب اگر ما خمس و حق الریاسه به این معنا، به این جهت بگیریم، عرض کنم خدمت شما، از مروا بگیریم، به مالیات رفت نداره، یک تشبیهش به مالیات درست نیست. یه مطلب و علی ای تقدیر، حالا اون ما تو بحثم صحبت میکردیم که خمس از مربا گرفته شده یه گزارشه، اثباتش مشکل هست، ولی در این که خمس حق و ریاسه هست این از این روایت مسلمه. این حق و ریاسه غیر از مالیاته، یعنی زکات رو ممکنه ما مالیات تلقی بکنیم از سنخ مالیات، ولی نه، این یک حق و ریاست هست. و اینی که در مورد کش وقتی معونه هست، معونه یک نوع منت گذاشتن رئیس هست، یعنی یه وقت شما احتیاج دارید من دیگه از حق خودم میگذرم. یعنی بحث این که الخمس بعد المعونه در واقع یک نوع تشمن تصور میکنم از خداوند تبارک و تعالی خمس رو به طور مطلق جعل کرد. و علما انما غنمت فان الله مسول رسول تا آخر آیه، هیچ صحبت معونه اینا تو آیه نیست، ولی ائمه معصومین یا حالا زمان پیغمبر نمیدونم
صدق بوده یا نه،
چی؟
صدق غنمتون به این
غنمتون فواید دو تا معونه داریم ما، یک معونه رب هست، اون صدق غنمتون متفقه
در اون معونه معاش،
معونه معاش به غنمتون رفتی نداره، غنمتون این سود به دست بیارید، سودی که به دست بیارید این سود میتونه بیشتر از معونه باشه، میتونه کمتر از معونه باشه، معونه معاش به اون چیز ربطی نداره. بنابراین در مورد اینکه غنیمت تحصیل فایده، معونه تحصیل فایده کفر میشه، مثلا فایده منهای اون معونه فایده سهر میکنه، ولی معونه معاش شخص اون مقوم صدق غنیمت کسر اونها نیست. اینی که یک نوع ترخیصی هست که شارع مقدس داده و به نظر میرسه که اینکه ائمه معصومین تا زمان امام صادق علیه السلام نمی گرفتند، این بیشتر توجه بفرمایید، من تصورم این هست که یه بحثی هست در بحث قوائم دارالحرب که در غنیمت که آیا خمس اختصاص داره به غنایم دارالحرب یا کل فایدتن رو در بر میگیره. و خب بعضی ها گفتن که آیه شریفه و علمو انما غنمتم من شی، این آیه قرآن اختصاص داشته به غنایم دارالحرب، ولی ائمه معصومی علیه السلام با حق تشریعی که داشتن اون رو توسعه دادن و در غیر غنایم دارالحرب هم خود رو ثابت کردن. ولی به نظر میرسه که نه، از روایات استفاده میشه که اصلا و علمو انما غنمتم مراد مطلق فایده است. اینجور نیست که ائمه معصومین علیهم السلام مطلبی رو اضافه بر مطلبی که خداوند جعل کرده باشن، همون مطلبه، ولی به نظر میرسه که ائمه معصومین به خاطر شرایط سختی که مسلمان‌ها داشتن، شیعه ها داشتن، نمیگرفتن، چون حق خمس حق ریاسه بوده و ائمه معصومین هم شاید یه مقداری مسائل دیگه‌ای هم بوده که اگر بخواستن بگیرند و اینها با تقیه و اینها ناسازگاری داشته و همین هدایای معمولی هم که گاهی اوقات میگرفتن خیلی براشون مفید بوده، اگر بحث خمس رو میخواستن بگیرن مسئله ساز بوده. اینی که در واقع خمس فوائد از به آیه قرآن، با آیه قرآن جعل و تشریع شده فواید و غنایم، ولی ائمه معصومین نمی گرفتند اون رو نمی گرفتن تا زمانی که یک نوع استقلال نسبی در میان شیعه ایجاد شد. یک نظام درون گروهی در مورد شیعه تقریبا از زمان امام جواد علیه السلام نظام وکالت در شیعه به صورت یک شبکه وکالت گسترده میشه که بعد زمان امام هادی و اینها اینا خیلی گسترده بوده، به خصوص زمان غیبت تصورا که قضیه خیلی گسترده بوده. مثلا وکلای مختلف خودشون سلسله مراتب داشتن، مثلا محمد ابن شاذان ابن نعیم وکیل نیشابور بوده، این وکیل نیشابور زیر نظر وکیل ری بوده که محمد ابن جعفر اسدی بوده، خود محمد ابن جعفر اسدی زیر مجموعه حسین ابن روح زمان حسین ابن روح و محمد ابن عثمان زمان محمد ابن عثمان 312 از دنیا رفته، 312 زمان حسین ابن روح، حسین روح 345 اینها شروع شده نیابتش. قبل از او که محمد ابن عثمان 50 سال وکیل ناحیه بوده و یه مدت در زمان امام از کنم امام حسن عسکری به عنوان دستیار پدرش بوده، بعد هم خودش مستقلن بعد از مرگ پدر عهده‌دار کارها بوده. خب این مجموعه این شبکه بعدن وقتی شکل میگیره فایده و اینها رو این که از زمان امام جواد علیه السلام دستور به گرفتن حق خمس میاد، اون ابو علی ابن راشد به نظرم باید مال زمان امام جواد باشه یا شاید هم ضمیر داره، حالا اون ضمیر مال امام جواد هست. ابو علی ابن راشد هم زمان امام هادی علیه السلام وکیل بوده، هم زمان امام جواد علیه السلام وکیل بوده. یه عبارتی در همین ابو علی ابن راشد هست که میگه که یک سری اموالی میارن از مربوط به امام علیه السلام آورده بودن پیش من، به من میدادند. ابو علی ابن راشد به امام هادی ظاهرن اون که تو ذهنم هست این ابو علی ابن راشد اون رو داده. ابی علی ابن راشد از صاحب الافکر، مراد از صاحب الافکر امام هادی هست. افکریین این که میگم با هادی هست تو نقلای دیگه داره که تو نقل تصریح شده که ابوالحسن الثالث هست. ابی علی ابن راشد از صاحب الافکر علیه السلام قال قلت له جئت فداک نعطا به شی فیقال هذا کان لعبی جعفر علیه السلام اندنا فکیف نفنا فقال ما کان لعبی جعفر علیه السلام به سبب الامامه فاولی و ما کان غیر ذالک و با میراثون علا کتاب الله و سنت نبیه. در فقیه قال قلت لعبی حسن الثالث نعمل شده. البته این معناش این نیست که ابی علی ابن راشد در زمان امام جواد وکیل بوده، میگه افراد از قبل پول رو نگیدی گذاشته بودن بعد میان امام. ظاهرا اینجوری که الان نگاه کردم اون در واقع بحث خمس به طور جدی که پرداخت خمس و امثال این ها شاید در زمان امام هادی به طور جدی چیز شده باشه. به هر حال نظام وکالت از زمان امام جواد علیه السلام آمده و امام جواد علیه السلام در یک خمس خاص یک دوازدهمی رو واجب کردن که در همون جا میگن فواید هست ساله واجب هست و همسال اینا. ولی این ابی علی ابن راشد که تو روایت میگه که امام علی ابن مهدیان یه قال علی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به املک و اخذ حقک، نمیدونم دقیق، احتمال زیاد میدن مراد امام هادی باشه. امام هادی فرادم این هست که اصل این حق حقی بود که از قبل بوده، حق الامامه بوده، به سبب الامامه بوده، حق الریاسه بوده، نه مالیات. این حق الامامه از ادله اولیش این هست که این حق حتی نسبت به معونه هم حق ثابت بوده، ولی امام علیه السلام اون مقداری که معونه هست ازش رفیت کرده،
امتنانن
بعد
هنوز حق موضوع نداشته.
چی؟ نه این از کنم
خرج واجب طرف
روایت هایی که اصلا در زمان امام صادق علیه السلام اینی که عبارت شو بخونم براتون، ان حکیم معذر و ابی عبد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله تعالی و علمو انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول ولذي القربى فقال ابو عبد الله عليه السلام بمرفقي على ركبته ثم اشار بيده ثم قال هي والله الافاده يوما بيوم الا ان ابي جعل شيعته في هل ليسكت. اصل خمس رو امام باقر عليه السلام حلال کرده بوده، ولی که مشکل ساز نباشه، چون به خصوص این خمسا به هر حال با این افادا کنیز خریده می شده و این کنیز وقتی حرام باشه شیعه هایی که از این کنیز ها به دنیا می اومدن حرام بوده و فلان، اینها به امام علیه السلام برای اینکه اینا پاک بشن، مناکه به تعبیر بعضی از روایات تحلیل مناکه و امثال اینها این شکلی هست. و چیز تو نقلیاتی که ائمه علیهم السلام در تفسیر آیه و علم و انما غنمتم مطرح میکنن، تو اونها این که معونه شخص استثناس نیامده، استثنای معونه جدا آمده، و این به نظر میرسه آیه اون چیزی که خداوند جهل کرده مطلقه با معونه، یعنی و معونه اون چیزی هست که عرض کنم خدمت شما ائمه علیهم السلام تخفیفا معونه رو استثنا کردن امثال اینها. بنابراین این حالا باز روایاتش رو یه بار دیگه من مرور میکنم از این حیث، من تصورم این هست که اصل استثناء معونه یک تخفیف و منتی هست که ائمه علیهم السلام دادن. این شبیه همون اداء دینه، یعنی یک حقی ثابت بر ائمه هست، اینجور نیست که در موارد معونه حق نبوده، مقتضی حق بوده، ولی ائمه علیهم السلام تحلیل کرده، الان دیگه حق نیست دار، نه که بعدن نه، با تحلیل و اباحه‌ای که ائمه علیهم السلام کردن این حق ثابت شده. ولی اصل این مطلب از باب تحلیل ائمه و منتی که ائمه هستن، بنابراین شبیه مالیات نیست اصلا، این شبیه همون اداء دین هست که دینش طرف هست، طرف دین داره، ولی الان به خاطر اینکه افراد معونه دارن نمیخوان به خاطر اداء دین افراد به زحمت بیفتن زندگیشون مختل بشه. یه چیزی شبیه همون اداء دین من المعونه هست و نه یه چیزی شبیه مالیات. حالا این رو من یه بار دیگه روایت های مسئله رو نگاه میکنم، روایت های خمس رو، این مسئله که امروز عرض کردم، ببینم آیا اثباتن و نفیان در روایات چیزی در موردش وجود داره یا نه. من روایات رو از این جهت بررسی نکردم.
روایتی هستش که اون چهار پنجم دیگه‌ش هم که الان میگه اونم یه جور منته، مثلا از امام خادم که میفهمد لقد یسر الله المؤمنین ارزاقهم به خمسة دراهم جعلوا لربهم واحدن و اکلوا اربعة اهلا.
نه حالا اون یه بحث دیگه است. اون بحث اینه که اساسا تمام اموال مال خداست، تمام اموال مال خداست، خدا هلیت چهار پنجم رو منوط قرار داده به اینکه یک پنجم ملک خودش قرار داده لله. اون یه حیث دیگه است. اون حیث اینه که مالکیت تکوینیه که خدا نسبت به همه مال داره، این مالکیت رو نسبت به چهار پنجم اعمال نکرده. این بحثی که ما داریم ملکیت خدا نیست، ملکیت ائمه است و اون یه حیف بحثی مقدار متفاوت هست با اون حیفی که تو اون روایت هست. عرض کنم خدمت شما این یه نکته که اصلا مقایسه این مطلب با مالیات درست است. نکته دوم این که حالا اگر بخوایم هم بگیم بشیدی از سنخ مالیاته، مالیات های عرفیه یه نکاتی درش وجود داره که اون نکات با این مالیات شرعی فرق داره. اولا این مالیات بر ارثی که آقای شهیدی مثال بزنن دو تا مطلب درش هست، یکی مالیات یکی بر ارث. ارث اینجا یه ویژگی داره، اون ویژگیش این هست که یک مالی هست که میخواد تقسیم بشه و موقع حال این نکته رو هم من عرض بکنم، این مالیات بر ارث این که آقای شهیدی میگن اون شرایط باید زمان اصل به اصطلاح مالیات باشه، نه زمان تقسیم ارث باید باشه، نه اصل مالیات. اون چیزی که کما این که در تقسیم ارث، کما این که در مورد غنایم هم خیلی از غنایم دارالحرب خیلی از شرایطی که مطرح هست زمان قسمت هست. میگه فرض کنید یک کسی که مسلمون نبوده کافر بوده، اگر قبل از قسمت مسلمون بشه از اون غنیمت میبره. علت اصلیش این هست که این که بخوان چند بار حساب کتاب کنن خود همین یه مشکلی هست. اینی که یه زمان رو قرار میدن برای حساب کتاب، زمان حساب کتاب که زمان تقسیم ارث یا تقسیم غنایم هست، اونجا مطالب رو چیز میکنن، مدار قرار میدن. در مورد ارث و اینها خیلی روشن نیست که اگر یک قیدی رو، البته بعضی چیزها همون زمان اصل ارث تحقق پیدا میکنه، مالکیت ورثه نسبت به مال مال همون اصله. بنابراین اگر کسی ارث هنگامی که پدرش مرده زنده بود هنوز تقسیم نکرده از دنیا رفت مالک شده، ولی بنابراین باید سهم او رو جدا کنن به ورثه او بدن. ولی اینکه تمام احکامی که مربوط به ارث هست همه احکام مربوط به هنگام تحقق موت که ارث بردن اون موقع تحقق پیدا میکنن، این روشن نیست. من فکر میکنم خیلی از احکامش مربوط به زمان تقسیم ارثه، کما که در غنایم هم همین هست. غنایم دارالحرب مدار برای یه سری شرایط تقسیم ارثه. حالا یه تقدیر نکته که میخوام روشکی کنم اینه، به دلیل اینکه یک بحث تقسیم ارث اونجا مطرح هست میخوان یک باره قضیه این مال رو فیصله بدن تموم شو بره پیکالش دیگه. اینکه دوباره هی پرونده از روز از نو روزی از نو بخوان محاسبه گری بکنن خود این اقلایی نیست. رو همین جهت میگن موقع تقسیم ارث یه سری شرایط رو در نظر میگیرن. فرض کنه کسی فقیر بود موقع تقسیم ارث، میگن نه این لازم نیست. کما اینکه در چیزهای مالیات ها ممکنه موقعی که میخواد طرف مالیات پرداخت کنه، موقعی که میخواد مالیات پرداخت کنه، اگر یک سندی بیاره که فقیره، موقع پرداخت مالیات معذور باشه. اما عرض کنم خدمت شما، مدار زمان تعلق مالیات نیست، زمان پرداخت، زمان قسط. یادم رفت اینو بگم، بحث دستم در رفت. دو تا چیز هست در مورد مالیات، یکی ارثه، یکی مالیاته. ارث بودن بحث تقسیم داره، افراد مختلفی هستن ذی حق هستن نوعا، چون افراد مختلف ذی حق هستن، این ذی حق بودن افراد مختلف اقتضا میکنه یه زمان بیان اینا رو تعیین تکلیف بکنن بره پی کارش دیگه. یک چیزای مختلف این مثلا جا نداره. یه بحثم بحث مالیاتشه. حالا من یاد عجله دارم اینا شنبه انشاءالله توضیح میدم. و اینکه میخوام بگم مقایسه بحث خمس با بحث مالیات بر اف قیاس مال فارقه. عرض من این هست که اولا از سنخ مالیات نیست، از سنخ مالیات هم باشه قیاس مال فارقه. این حالا بحث شنبه تکمیل میکنیم. این بحث همون شده، میریم بحث بعدی در کفایه انشاءالله شنبه.